در حالی که حدود 5 روز تا ضرب العجل تعیین شده توسط آمریکا برای بازگشت تحریم‌های بین‌المللی باقی مانده است، پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا گفته ایالات متحده ظرف یک هفته موفق خواهد شد و مکانیسم ماشه فعال می‌شود و ایران یک بار دیگر از قاچاق سلاح منع خواهد شد. این در حالی است که با وجود تلاش‌های آمریکا، قطعنامه آمریکا در شورای امنیت بر علیه ایران رأی نیاورده و کشورهای عضو برجام نیز تأکید دارند که آمریکا به علت خروج از برجام نمی‌تواند مکانیسم ماشه را فعال کند. در همان حال دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز روز سه‌شنبه اظهار داشته است توافق عظیمی با ایران در راه خواهد بود. وی توافق با ایران را توافقی فوق‌العاده خواند و با اشاره به اینکه می‌خواهد ایران کشور بزرگی باشد گفت: به نماینده‌های ایران گفته است باید اول صبر کنید تا انتخابات تمام شود. ترامپ با اشاره به اینکه اگر جو بایدن پیروز شود ایران ایالات متحده را صاحب خواهد شد گفت: چین صاحب ایالات متحده خواهد شد. وی تأکید کرده است که تا بعد از انتخابات صبر کنند. ترامپ همچنین خاطر نشان کرد بعد از انتخابات باید توافق بهتری برقرار شود. ترامپ با بیان این موضوع که توافق با ایران آمریکایی‌ها را برخواهد گرداند گفت: آمریکا به هر طریق ممکن به ایران کمک خواهد کرد و ایران بسیار خوشحال خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا در ادامه با بیان اینکه ایران خیلی سریع ثروتمند خواهد شد گفت: ایران باید تا بعد از انتخابات صبر کند. گرچه برخی از منتقدان ترامپ را به بی‌ثباتی در حوزه تصمیم‌گیری‌های سیاسی بین‌المللی آمریکا متهم می‌کنند، اما در این حال تحرکات سیاسی جمهوری اسلامی ایران نیز در تشدید تنش‌ها بین ایران و ایالات متحده و همچنین ایران و دیگر کشورها در سطح منطقه نقش مهمی ایفا کرده است. با اتمام دوره تحریم تسلیحاتی جمهوری اسلامی، تهران در تلاش است تا از این فرصت برای افزایش نفوذ نظامی خود در جهان استفاده کند. اما در همان حال ایالات متحده نیز در صدد است تا با تمدید دوره تحریم تسلیحاتی جمهوری اسلامی مانع از دسترسی جمهوری اسلامی به منابع گسترده نظامی شود. گرچه کشورهایی مانند چین و روسیه نیز به علت منافع گسترده از تعامل نظامی با ایران در تلاش هستند تا همراه با جمهوری اسلامی مانع از تمدید تحریم تسلیحاتی جمهوری اسلامی شوند. صرف نظر از اینکه ایالات متحده موفق به تمدید تحریم تسلیحاتی جمهوری اسلامی بشود یا نه، بسیاری از ناظران در ایران تاکید دارند که این تنش‌های دیپلماتیک حتی اگر در حوزه سیاسی تاثیرگذار نباشد، تاثیر گسترده‌ای در حوزه اقتصادی خواهد داشت و بار دیگر به تشدید چالش‌های اقتصادی در جمهوری اسلامی خواهد انجامید. علی ربیعی سخنگوی دولت روز سه‌شنبه با اشاره به برگزاری جلسات سران قوا آن را اقدامی مفید در راستای بهبود شرایط در کشور دانست و اظهار داشت تشکیل جلسه سران سه قوه موجب حل سریع‌تر مشکلات کشور خواهد شد. ربیعی به مواجهه ایران به طور همزمان با تحریم و کرونا اشاره کرد و با بیان این موضوع که دوران سخت کرونا شرایط ویژه‌ای را به وجود آورده گفت: همراهی دو قوه با دولت و تفاهم در تصمیمات موجب کوتاه کردن فرایند تصمیم گیری ها و همکاری ها در اجرا خواهد شد. ربیعی همچنین به تأکید رؤسای قوای سگانه به افزایش سرمایه گذاری در کشور اشاره کرد و اظهار داشت در جلسات قوا مشکلات سرمایه گذاری و اقداماتی که سه قوه باید در این خصوص انجام دهند مورد بحث قرار گرفته است. جلسات در دولت و نظام در خصوص رفع مشکلات سرمایه گذاری در حالی برگزار می شوند که بسیاری از تحلیلگران سالهاست تأکید دارند مهمترین مشکل در جمهوری اسلامی برای سرمایه گذاری که موجب کندی سرمایه گذاری شده، ریسک بالای سرمایه گذاری در کشور و نیز بی‌ثباتی در حوزه اقتصادی است که امکان نگاه بلند مدت را در این زمینه از حوزه اقتصادی و سرمایه گذاری سلب کرده است. ربیعی در ادامه به بحث‌ها در زمینه چگونگی گسترش صادرات و بازگشت ارز به چرخه تولید و مشکلات ارز و بورس به عنوان مهمترین مباحث در جلسه سران قوا اشاره کرد و ابراز امیدواری کرد که به واسطه تعامل بیشتر قوا بتوان از شرایط سخت عبور کرد. به گفته بسیاری از تحلیلگران، همین رویکرد جمهوری اسلامی برای رفع مشکلات از مهمترین چالش‌ها و دلایلی است که امکان بهبود در زمینه اقتصادی را منتفی کرده است. به گفته بسیاری، دولت برای رفع مشکلاتی که در حوزه اقتصادی گریبانگیر کشور شده، علاوه بر آن که باید رویکرد خود را در حوزه سیاسی به کلی تغییر دهد، بایستی از تیم‌های قدرتمند اقتصادی به جهت رفع مشکلات اقتصادی خود استفاده کند و واگذار کردن حل مشکلات اقتصادی و تصمیم گیری در این خصوص به وسیله سران سه‌قوه که برنامه ریزی خود را با دادن شعارهایی برای رفع مشکلات متمرکز کرده اند، نه تنها راهگشا نیست، بلکه حتی شایبه درست بودن راهبردها را هم ایجاد می کند و رفع بنبست پیش آمده اقتصادی را هرچه دشوارتر می کند. بسیاری از ناظران اظهار می دارند که سررشته امروز کشور از دست دولت و حاکمیت خارج شده و دولت در زمینه اقتصادی به کلی کنترل و نظارت خود را بر سیستم از دست داده و مدت هاست که با سیستم باری به هر جهت سیستم اقتصادی را مدیریت می کند. در پی اظهاراتی که روزهای گذشته عباس کدخدایی در خصوص احتمال کاندیداتوری زنان برای ریاست جمهوری و حتی انتخاب به عنوان رئیس جمهوری آینده مطرح کرده بود، علی حدادی سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی در مجلس نیز در واکنش به این اظهارات با بیان اینکه مجلس قصد ورود به بحث حضور زنان در انتخابات را ندارد، آن را موضوعی در اختیار و به عهده شورای نگهبان دانست و گفت کمیسیون شوراها تا کنون به مسئله انتخاب یا نامزدی چه مرد و چه زن در انتخابات ورود نکرده. به یفسود تفسیر رجل سیاسی و اینکه رجل سیاسی شامل زنان هم می شود یا خیر به عهده شورای نگهبان قرار دارد. این اظهارات توسط سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در حالی عنوان می شود که به تازگی مجلس طرحی در خصوص اصلاح قانون انتخابات را مورد بررسی قرار داده که در صورت تایید و تصویب نهایی اختیارات شورای نگهبان را در انتخابات به شدت افزایش خواهد داد و در عمل امکان تصمیم گیری را برای دیگر حوزه های سیاسی در کشور محدود خواهد کرد. ضمن اینکه وجه انتخابی انتخابات را نیز هرچه بیشتر تضعیف خواهد کرد. کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان چند روز قبل در خصوص ریاست جمهوری خانم‌ها گفته بود مسئله ممنوعیت‌های قانونی نیست، بلکه او محدودیت‌ها و مسائل فرهنگی را عنوان کرده و تأکید کرده بود منع قانونی وجود ندارد و احتمالاً در دوره‌های آینده رئیس جمهوری زن خواهیم داشت. وی در دفاع از جمهوری اسلامی با اشاره به ایالات متحده عنوان داشت در آمریکا نیز پس از 300 سال که از ریاست جمهوری می‌گذرد تا کنون هیچ رئیس جمهوری زنی در آمریکا وجود نداشته و انتخاب نشده است. وی عدم انتخاب رئیس جمهوری زن در آمریکا را مسائل فرهنگی و نه محدودیت‌ها و موانع قانونی عنوان کرد. وی افزود در انتخابات مجلس هم تعداد زنانی که برای نمایندگی مجلس ثبت نام کردند و تایید صلاحیت شدند بسیار زیاد بود، اما با این وضع تعداد زیادی زن به مجلس راه نیافتند. وی اظهار داشت زنان خودشان هم به زنان رأی نمی دهند. اظهارات سخنگوی شورای نگهبان در خصوص ریاست جمهوری زنان در حالی عنوان می شود که برخی تحلیلگران اظهار می دارند که ممکن است جمهوری اسلامی برای افزایش سطح مشارکت در انتخابات که یک چالش جدی در انتخابات ریاست جمهوری در سال 1400 خواهد بود، به عنوان یک راهبرد برای افزایش مشارکت در انتخابات اقدام به تایید و معرفی کاندیدای زن در این دوره انتخابات بکند. ضرورت استفاده از تلفن هوشمند به جهت استفاده از کلاس‌های درس مجازی در روزهای بازگشایی مدارس یک نوجوان کولبر را در یک قدمی مرگ قرار داده و به گفته بسیاری از ناظران به یک بحران و چالش جدید اجتماعی تبدیل شده که نوجوانان و خانواده‌های زیادی را به کام مرگ بکشاند. این در حالی است که دولت با وجود برنامه‌ریزی برای توسعه آموزش مجازی به جای آموزش حضوری، اقدام راهگشایی هم برای تأمین امکانات لازم برای آموزش مجازی به جهت دانش آموزانی که بسیاری از آنها در مناطق محروم تحصیل می‌کنند نکرده است. مسئله کولبری یکی از جدیترین چالش‌ها در مناطق محروم است و در بسیاری از استان‌های مرزی به تنها روش کسب درآمد گروه‌های مختلف اجتماعی تبدیل شده است. گرچه دولت تاکنون بارها تأکید کرده برای رفع مسئله کولبری برنامه‌های جامعی را در دستور کار دارد، اما در عمل جز تعقیب و گریز نیروهای انتظامی که در صدد هستند تا فعالیت کولبران را که کولبری تنها راه کسب درآمد برای آنها در مناطق محروم مرزی است متوقف کنند، نتیجه و دستاوردی برای این گروه‌های محروم نداشته است. تعدادی از کولبران در تعقیب و گریز نیروهای انتظامی به دره سقوط می‌کنند و آنهایی هم که زنده می‌مانند به خاطر حمل بارهای سنگین و کار طاقت فرسایی که انجام می‌دهند در سنین بسیار پایین فرسودگی غیرقابل جبرانی را تجربه می‌کنند. بسیاری از ناظران تأکید دارند ایران شاید تنها کشور در جهان باشد که بسیاری از شهروندان در شهرها و استانهای مرزی ضمن اینکه کولبری را به عنوان تنها شغل و ممر درآمد خود انتخاب کردند، برای انجام قاچاق علاوه بر مشکلات معمول قاچاق ناگزیر هستند که مخاطرات ناشی از عبور از مسیرهای صعب العبور کوهستانی در مناطق محروم ایران و مناطق مرزی را نیز به جان بخرند. به گزارش رویترز، مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا با انتقاد از سیاست‌های اروپا و به خصوص فرانسه در قبال ایران در مورد اعمال تحریم‌ها علیه ایران هشدار داده است که تا هفته آینده همه کشورها موظف به اجرای تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران هستند. تحریم‌هایی که آمریکا معتقد است بر اساس اعمال مکانیزم ماشه توسط آمریکا فعال شده است. پومپئو گفته با آنکه احیای این تحریم‌ها هرگز مسیر مورد ترجیح آمریکا نبوده است، اما این تحریم‌ها به زودی باز خواهند گشت و همه کشورها موظف به اجرای آن هستند و انجام دادن اقدامی غیر از این اقتدار و اعتبار شورای امنیت را تضعیف می‌کند و می‌تواند اجرای سلیقه‌ای قطعنامه‌های شورای امنیت را عادی سازی کند. پومپئو میگوید که در سال 2015 ملت‌های آزاد امیدوار بودند که برنامه جامع اقدام مشترک به رفتارهای مخرب ایران و به خصوص فعالیت هسته‌ای غیرقانونی این کشور پایان دهد. آنها امیدوار بودند تقویت ایران از لحاظ اقتصادی خشونت‌های قانون‌گریزانه این کشور را تعدیل کند، ولی چنین امری رخ نداد. وی میگوید تنها راه مقابله با ایران نه مصالحه که سیاست فشار حداکثری و افزایش تحریم‌های اقتصادی بی سابقه است و این تنها سیاستی است که می‌تواند باعث ایجاد تغییرات رفتاری شود که آمریکا به دنبال آن است. مایک پومپئو همچنین در مصاحبه‌ای تأکید کرد که آمریکا اجازه نخواهد داد که ایران به تانک‌های چینی و سلاح‌های ضد هوایی روسی مجهز شود و با تمام امکانات در مقابل آنها خواهد ایستاد. ادعای پومپئو درباره بازگشت تحریم‌ها علیه ایران از هفته آینده در حالی مطرح شده که بسیاری از اعضای شورای امنیت تفسیر آمریکا را برای آغاز شدن روند بازگشت تحریم‌ها علیه ایران رد کردند و 13 عضو شورای امنیت با نگارش نامه‌ای مخالفت خودشان را با خواست آمریکا برای بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران اعلام کردند. به گزارش CNN مراسم امضای توافق عادی سازی روابط بین اسرائیل با امارات متحده عربی و بحرین به میزبانی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در کاخ سفید برگزار شد. دونالد ترامپ با تاریخی دانستن توافق اسرائیل با امارات و بحرین گفت این نخستین توافق صلح در 25 سال اخیر است. در گذشته دو توافق جدا امضا شده بود، اما این بار شاهد امضای همزمان دو توافق با هم هستیم. وی افزود سه کشور اسرائیل، امارات و بحرین سفارت‌های خود را بازگشایی می‌کنند و امیدوارم این توافق‌ها به گسترش صلح در منطقه خاورمیانه بینجامد. ترامپ گفت امروز جهان شاهد این است که آنها همکاری را به جای مناقشه، دوستی را به جای دشمنی، رفاه را به جای فقر و امید را به جای ناامیدی انتخاب می‌کنند. آنها آینده‌ای را انتخاب می‌کنند که در آن اعراب و اسرائیلی ها، مسلمانان، یهودی ها و مسیحیان می توانند شانه به شانه و با هماهنگی در قالب یک جامعه و در صلح با هم زندگی کنند، با هم نیایش کنند و با هم به آینده امید داشته باشند. من یک بار دیگر به مردم اسرائیل، به مردم امارات متحده عربی و به مردم پادشاهی بحرین شادباش میگویم. ترامپ افزود اکنون که یخ رابطه شکسته شده، من انتظار دارم که کشورهای عرب و مسلمان بیشتری راه امارات متحده عربی را دنبال کنند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز در سخنانی گفت: پرزیدنت ترامپ، من به خاطر رهبری قاطعانتان سپاسگزار شما هستم. شما به روشنی کنار اسرائیل ایستادید. شما با دیکتاتورهای حاکم بر تهران جسورانه مبارزه کردید. وی افزود: شما یک چشمانداز واقع‌گرایانه برای صلح میان اسرائیل و فلسطینی‌ها پیشنهاد کردید و با موفقیت میانجی طرح تاریخی صلحی که امروز امضا می‌کنیم شدید. عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر خارجه امارات متحده عربی نیست. در سخنانی گفت: این طرح بدون تلاش‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و تیم او که به شدت و خالصانه تلاش کردند تا همه ما به اینجا برسیم ممکن نبود. وی افزود: امارات متحده عربی معتقد است که نقش آمریکا در خاورمیانه مثبت است و مدرک این اعتقاد پیمانی است که ما امروز در کاخ سفید امضا می‌کنیم، پیمانی که شما رهبری آن را بر عهده داشته‌اید. عبداللطیف الزیانی وزیر خارجه بحرین نیز گفت: یک راه حل دو کشوری عادلانه، جامع و ماندگار برای مناقشه اسرائیلی فلسطینی اساس و سنگ بنای صلح و امنیتی خواهد بود که مردم ما به آن نیاز دارند. در حاشیه این مراسم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در اقدامی نمادین نسخه ای از کلید کاخ سفید را در دیدار با نتانیاهو به او هدیه کرد و آن را نشانه دوستی میان آمریکا و اسرائیل خواند. به گزارش رویترز، شی جین پینگ رئیس جمهوری خلق چین با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان، چارلز میشل رئیس شورای اروپا و اورزولا فون در لاین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا به طور مشترک دیدار ویدئویی برقرار کرد. در این دیدار ویدئویی شی جین پینگ گفت شیوع گسترده کرونا به سرعت تغییرات بزرگی پدید آورد که ظرف 100 سال گذشته دیده نشده است. بشر بر سر یک دوراهی جدید قرار گرفته است. چین و اروپا باید قویاً پیشرفت سالم و با ثبات روابط راهبردی و مشارکتی همه جانبه را به پیش سوق داده و تداوم در حوزه‌های همزیستی صلح‌آمیز، درهای باز و همکاری‌ها، پایبندی بر چند جانبه گرایی و گفتگو و مذاکره را عملی سازند. وی افزود: هیچ مسیر جهانی برای پیشبرد یک دست حقوق بشر وجود ندارد و اصلا الگوی بهترینی برای رعایت حقوق بشر وجود ندارد، بلکه الگوی بهتر وجود دارد. رهبر چین با اشاره به آنکه همه کشورها ابتدا باید کار خودشان را انجام دهند گفت که باور دارد اروپا می تواند مشکلات حقوق بشری خود را حل کند. او افزود: چین هیچ کس را به عنوان معلم حقوق بشر نمی پذیرد و با سیاست یک بام و دو هوا در این زمینه مخالف است. وی افزود: چین مایل است تعامل با اروپا را بر اساس احترام متقابل تقویت و دو طرف مشترکاً پیشرفت کنند. شی جین پینگ در مورد هنگ کنگ و مسلمانان اویغور که مسائل مورد اختلاف چین و اتحادیه اروپاست گفت: واقعیت مسائل مربوط به هنگ کنگ و شینجیانگ، محافظت از حق حاکمیت، امنیت و وحدت چین و دفاع از حق مردم اقوام مختلف برای زندگی و کار در صلح و ثبات است. چین قاطعانه با ایجاد بی‌ثباتی، تفرقه و ناآرامی در چین از سوی هر فرد و یا نیروی مخالف است و اجازه دخالت هیچ کشوری را در امور داخلی خود نمی‌دهد. در این مذاکرات رهبران اتحادیه اروپا نیز انتقادات خود در مورد سیاست‌های چین و افزایش زمینه‌های همکاری را مطرح کردند. رهبران چین و اروپا در این نشست ویدئویی همچنین تایید کردند که مذاکرات توافقنامه سرمایه‌گذاری چین و اتحادیه اروپا را تسریع می‌کنند تا هر چه زودتر به هدف تکمیل مذاکرات تا پایان سال جاری دست پیدا کنند.
همزمان با امضای توافقنامه صلح میان کشورهای امارات، بحرین و اسرائیل، روزنامه واشنگتن پست در یادداشتی تحلیلی می‌نویسد علارغم توافق صورت گرفته، اسرائیل نگران از بابت فروش تسلیحات نظامی از سوی امریکا به امارات است. بر این اساس مقام‌های ارشد اماراتی و امریکا می‌گویند این توافق صلح راه را برای دولت آقای ترامپ باز می‌کند تا تسلیحات پیشرفته‌ای همچون جنگنده‌های F-35 را به امارات بفروشد، اگرچه در اسرائیل اشتیاق زیادی از بابت این توافقنامه صلح دیده می شود، اما برخی از کارشناسان امنیتی و نظامی این کشور نگران معاملات تسلیحاتی امریکا و امارات هستند. واشنگتن پست می نویسد الی کوهن وزیر اطلاعات اسرائیل روز سه‌شنبه اگرچه گفته است که این کشور از توافق صلح با امارات و بحرین استقبال می کند و این توافق زمینه‌های برخورد با تهدید ایران در منطقه را فراهم می کند، اما از سوی دیگر مخالف فروش جنگنده‌های پیشرفته F-35 به امارات هستیم. او می گوید ما یک سیاست مشخص در مورد حفظ مزیت نظامی خود در منطقه داریم و هر سیاست دیگر که این مزیت را تهدید کند با آن مخالف هستیم. به نوشته واشنگتن پست مقامات اماراتی جزئیات خرید جنگنده‌های F-35 را فاش نکردند، اما بر اساس یک توافق تاریخی آمریکا با اسرائیل، آمریکا متعهد است که همچنان برتری نظامی اسرائیل در منطقه را حفظ کند. در این رابطه انور گارگاش وزیر امور خارجه امارات روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفته است توافق صلح هر گونه شک و تردید در مورد نگرانی اسرائیل در مورد امنیت خودش با خرید هواپیمای F-35 از طریق امارات را باید از بین ببرد. اما در سوی دیگر یک شخصیت سیاسی اسرائیلی که نخواست نامش فاش شود به واشنگتن پست گفته است هیچ تضمینی برای روابط اسرائیل و امارات وجود ندارد. او گفت در خاورمیانه به سرعت اوضاع تغییر می‌کند و ما باید مراقب این موضوع باشیم. این مقام اسرائیلی که نخواست نامش فاش شود می‌گوید اسرائیل یک کشور کوچک است. این برتری نظامی مزیتی است که باعث می شود تا اسرائیل عمق استراتژیک خود را حفظ کند. در همین رابطه واشنگتن پست از قول دیگر مقامات اسرائیلی می نویسد که پیامد این موضوع اسرائیل لیستی از تسلیحات پیشرفته مورد نیاز خود را تهیه کرده تا برای خریداری به امریکا بدهد. هدف اسرائیل این است که اطمینان حاصل کند که برتری نظامیش در منطقه حفظ خواهد شد. یک مقام سیاسی دیگر اسرائیلی به واشنگتن پست گفته است فروش هواپیمای F-35 به امارات موجب به راه افتادن مسابقه تسلیحاتی در منطقه خواهد شد. واشنگتن پست می نویسد در داخل اسرائیل اما اعتراض به توافقنامه صلح با امارات بالا گرفته است، به ویژه از سوی احزاب چپ و مخالف نتانیاهو. نتزان هوروویتز رهبر حزب چپگرای مرتز می گوید هیچ کس نمی داند در این توافقنامه چه چیزی وجود دارد، اما مسلما آن توافقنامه صلح برای صلح نیست.